هشتگ خبر.
9 صبح وقت رادیو اقتصاد. ادارات پیشگامان مدیریت مصرف برق در سال 1400 خواهند بود. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از الزام قانونی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و ضرورت همکاری همه جانبه مشترکان بزرگ در سال 1400 خبر داد. غلامعلی رخشانی مهر گفت تمام ادارات، نهادها، مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 موظف هستند همکاری کامل را با شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار داشته باشند و بدون شک چنانچه این همکاری محقق نشود، اقدامات پیش‌بینی شده در این زمینه به عمل خواهد آمد.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی میوه قند چای بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود.
ایستگاه 98.
مردم نازنین سلام، خوش اومدین به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت ایران. درود به شما همراهان و همسفرانمون در اولین صبح اردیبهشتی زیبا. ببینم تو چرا زانه غم بغل کردی؟ نکنه چرخ کار و کاسبیت خوب نمیچرخه؟ چالش داری؟ دغدغه داری؟ نگران نباش، ما اینجاییم که اون چرخه رو همچی تند و خوب برات بچرخونیم. چطوری حالا بهتون میگم؟ امروز چهارشنبه است دیگه، تو آخرین مسیر هفته ایستگاهیمون چی میگذره؟ بله، اونایی که شنونده پرپا قرص هستن میدونن راه بلد مسیرمون میاد و به شما مشاوره رایگان میده. حالا چه کسی هستی مشاورمون؟ آقای دکتر غلامرضا کریمی شاد، کارشناس کسب و کار. و اما امروز هم چند نفر از شنوندهای پروپا قرصمون قدم رنجه کردن، تشریف آوردن به جمعمون به ایستگاه 98. آقای محمد خلیلی 50 ساله تعمیرکار و در زمینه خرید و فروش ماشینالات راهسازی فعالیت دارن، و همینطور آقای سید حسین فریدونی 41 ساله که ایشون در زمینه ساخت و ساز در شمال کشور اونجا به هر حال مشغول هستن. به همه مهمانان عزیزمون خوش آمد میگیم، به شما شنونده های عزیزم خوش آمد میگیم، جمعمون جمع دیگه. شما شنونده های عزیزم میتونید ما رو همراهی کنید، از دغدغه و چالش هایی که در حوزه کسب و کارتون دارید با ما صحبت بکنید و مشاوره رایگان بگیرید. چه چیزی از این بهتر؟ باور کنید بعضی هستن با تناب مفت خودشون دار میزنن. حالا شما اینجا که قرار مشاوره بگیری خوبم است. 30,000، 36,000، 37,000 در اختیارت. چهارشنبه های ما در ایستگاه 98 یک مزیتی داره و اونم این هست که شما عزیزان میتونید هم به صورت تصویری ما رو ببینید هم ما رو بشنوید. خب درسته که اینجا رادیوه، اما این مزیت رو داره که در چهارشنبه های ایستگاه 98 شما به صورت تصویری هم میتونید ما رو ببینید. حالا میگی چطوری، کدوم کانال، کدوم شبکه؟ برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر عزیزان در تلفن های همراهشون نصب کنن، یه بخشی داره اونجا، تشریف ببرید رادیو اقتصاد برنامه زنده‌ش رو ببینید. به صورت تصویری هم اونجا این برنامه داره تقدیم شما میشه از استودیوی 17 رادیو. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالاتتون، دغدغه هاتون رو به صورت رایگان کارشناسمون بهتون مشاوره میده که میتونید مطرحش کنید در سامانه پیامکیمون 30,000، 36,000، 37,000. اما بریم سراغ مهمانانمون، یه سلام علیکی باشون داشته باشیم و اول به رسم ادب میریم سراغ بزرگترمون آقای خلیلی، آقا محمد خلیلی. درود بر شما آقا، خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنونم، متشکرم.
چه حال، چه خبر؟
سلامتیتون در خدمتتونم.
خدا رو شکر، نماز روزاتون هم قبول بشه. آقا خلیلی، شما در زمینه خرید و فروش ماشینالات راهسازی به هر حال فعالیت میکنید و تعمیرکارش هم هستید، حالا به اون میپردازیم. ولی بس. چند سال با رادیو کلن آشنا شدین؟ کلن رادیو ها
خیلی ساله،
کلن آدم رادیو بازی هستید. بله، رادیو بله. دوست دارین. چند سال رادیو اقتصادو گوش میدین؟
تقریبا 15 ماه که درسته. رادیو اقتصاد رو
رادیو اقتصاد و ایسکای 98 هم تالا شنیدیم.
بله.
انتقاد، نظر، پیشنهاد
بگین
بیرو درواسی بگین.
نه حقیقتا برنامه‌تون عالیه،
بزرگواری.
ولی
این ولی ها همیشه خطرناکه. یعنی
پیامایی که میدیم و اون چیزی که مینویسیم و هیچ وقت
نمیخون، نه یه ذره
دقیق اونو نمیخونید هیچ وقت.
مثلا میخوایم شاید گردش کنیم راحت تر بشه. حالا چشم، حالا دیگه خودتون الان تشریف آوردین اینجا، پیام زنده در خدمتتون هستیم.
قربون شما.
و حالا قطعا در طول برنامه بیشتر با کار شما هم آشنا میشیم که در زمینه خرید و فروش ماشینالات راهسازی چند ساله تو این کارین، تو این شغلین؟
پدرم هم این کاره بوده، شغل پدری هستش. ما هم ارث رسیده دیگه،
ادامه دادین راه پدر رو. بله، ادامه دادین. راضی هستین؟ خدا رو شکر،
الحمدلله.
بسیار هم عالی. اما بریم سراغ آقای سید حسین فریدونی 41 ساله که ایشون اما شمال این دیگه آقا، اونجا مشغول ساخت و سازین. سلام علیکی دارین، بفرمایید.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت همه شنونده ها و شما.
فقط سرتون رو خیلی نباید بچرخونین چون صدای خودتون آره، میکروفون دقیق نگه دارین.
بله، اولا که هم از شما هم دکتر هم همه چی میگن دست داده کنم تشکر میکنم. اینشالله که این مسیر رو شما بتونید پرقوت ادامه بدید. من تقریبا این سوالایی که شما که تقریبا فکر میکنم 7-8 ساله دارم رادیو اقتصاد رو گوش میکنم.
بله.
بعد من فقط رادیو 98.0 گوش میکنم، یعنی
هیچ رادیو دیگه ای گوش نکردم.
نه اصلا،
فقط رادیو اقتصاد.
من بزرگترین تجربه که دارم حتی از یکی از مهمانای قدیمی شما بود، حالا امروز که در خدمت های دکتر هستیم، های دکتر شعبان علی رو شما قبلا می آوردید.
بله بله.
من اصلا از مشاورایی
برای تو راهگشا بوده،
اصلا من از مشاورایی ایشون کسب درآمد کردم.
چقدر جالب،
مثلا واقعا خیلی تاثیر بذارم.
بله بله، زنده بود. پس به صورت عملی توی زندگیتون آوردین و براتون مفید و فایده هم
بود. اصلا من میگم از مشاورایی ایشون اصلا کسب درآمد کردم، یعنی به صورت تجربی.
چقدر خوب. ایسکای 98 چطور؟
واقعا خوبه.
از این ولیا نداری؟
نه من ولی ندارم. این که من خودم عادت دارم بابت پیام سعی میکنم که حالا چون میدونم همه مثل من مشتاقن که سوالاشون مطرح بشه. درسته. میگم که اگر هر کسی حالا قسمتش بشه، روزیش بشه یا شانسش بشه، که امروزم شانس شده، یعنی روزی ما شده که خدمت شما باشیم، خیلی خوشحالم. خواهش میکنم،
لطف کردین که تشریف آوردین.
خواهش میکنم.
پس در کل راضی هستین. بله، حالا اگه مثلا ایسکای 98 بخواد یه پله بهتر بشه، چه پیشنهادی میدین؟
من فکر میکنم وقتش بیشتر بشه، واسه من همیشه کم بوده. بله.
خیلی هم عالی. سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگوار که تشریف آوردین. اما کف و گفتی هم داشته باشیم با کارشناس عزیزمون آقای دکتر غلامرضا کریمی شاد که کارشناس کسب و کار هستن، راهبلد امروزمون. هر دغدغه‌ای دارین استفاده کنین از حضور آقای دکتر و به صورت پیامکی ما پیامکاتون رو میخونیم. درود بر شما.
منم سلام میکنم به شما، همکارانتون، مهمانانتون و شنوندگان. امیدوارم یه برنامه خوبی داشته باشیم، در خدمتتون هستم
انشالله. همیشه راهنمایی شما همینطوری که حالا آی فریدونی مهمون عزیزمون هم گفتن خیلی به نظرم راهگشا بوده، حداقل برای خود من کلی مطلب یاد گرفتم و مطمئن هستم که شنونده هامون هم استقبال میکنن از این که بتونن از راهنمایی شما استفاده بکنن. امیدوارم به هر حال یه گپ و گفت خوبی رو با این دوستان داشته باشیم در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. هر دغدغه‌ای دارین در زمینه کسب و کارتون میتونید اون رو ارسال بکنید به 30,000,3637. اینجا راجع به صحبت میکنیم و سعی میکنیم که از راه بلدمون، از کارشناسمون راهکارهای خوبی رو برای شما بگیریم و بهتون ارائه بدیم، به امید اینکه کسب و کارتون همچین پر رونق و درجه یک باشه. 30,000,3637 سامانه پیامکی ما در بس در اختیارتونه. تا شما عزیزان شنونده های خوب و درجه یک رادیو اقتصاد برنامه ایسکای 98 دغدغه هاتون رو در حوزه کسب و کار برامون ارسال میکنید به 30,000,3637 تا اونا رو با کارشناس عزیزمون مطرح کنیم و براتون راهکار بگیریم، اجازه بدین بریم سراغ دغدغه های مهمان های بزرگوارمون آقای محمد خلیلی. اگه پرسشی دارین بفرمایید از آقای دکتر. حالا در زمینه کسب و کارتون دوست دارین ارتقاش بدین، بهترش کنین، الان اوضاع چطوره؟ ما در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من حقیقتاً یه دستگاهی رو تولید کردم بدون سوخت، برق تولید می‌کنه. در واقع تو کار انرژی هستیم ما دیگه. می‌خواستم ببینم اینو میتونم به تولید برسونم یا اصلا میشه توی این مملکت این کارو کرد به تولید رسوند.
یعنی اختراع دارین درسته؟ جان... یه اختراع کردین
قبلا انجام شده بوده؟
والا من ندیدم انجام شده باشه تا به حال، نمیتونم بگم اختراع چون میشه خودستایی، ولی چنین کاری رو ندیدم. نه
ورودیش چیه؟
ورودیش یه شوکه، یه شوکه، بعد یه برق تولید میکنه، به شما برق میده، یه مجموعه رو براتون راه میندازه بدون اینکه سوختی مصرف بکنه.
خیلی جالب. نه انرژی یعنی از چی میگیره؟ حالا نمیتونم تو
انرژیشو
الگای مغناطیسیه یعنی؟
بله بله.
خب به نظر من اولین کار اینه که ثبتش بکنه، خیلی جذاب و شگفت انگیزه. میخوام معرفی کنیم من برم جای شما ثبت کنم. این قدم اوله.
بله.
بعد اگر دانش بنیان باشه یه سری تسهیلات بهتون میدن.
درست.
حتما حمایت میکنن و میتونید. آره چرا که نه، یه جوری گفتی تو این مملکت خیلی مایوس بودید اینجا. به نظر من خیلی کارا میشه کرد.
قبلا من یه تلاشایی کرده بودم برای یه کاری، اگه وقت داشته باشم.
بله بگین. چند دقیقه بوده؟ آره.
اولین بار که این گازکشی ها تونه ها انجام شد، بله. این مرگ خاموش یادتونه؟
بله بله.
من اون موقع روزنامه ها رو میخوندم یا تو اخبار رادیو گوش میدادم، یه دستگاهی رو تو ذهن خودم طراحی کردم که اکسیژن سطحش اومد پایین از اون استانداردش آلارم بده و اونی که خوابه یا بیحاله از جاش بلندش لاغل خوش رو نجات بده. اینو خیلی پیگیری کردم، کاری نشد، کاری ندارم، دو سه جام گفتم اینو یه بند خدایی رفت چین و تولیدش کرد آورد، خیرش هم برد. حالا بماند کی هستش. منظور اینجا حمایتی نشد، حقیقت یه چند جا سر زدیم، کارهای دیگه هم بوده به همین صورت، ولی حمایتی نبوده.
مخالفت کنم ولی من این مثال میزنم. هواپیما وقتی اختراع شد برنامه رایت به صورت جدی
درست
چند صد بار شکست خوردن تا اینکه پریدن.
بله.
و چند روز پیش هم ما کلن زمین تونست روی مریخ یه دونه هلیکوپتر پرواز بگیره. خب میخوام بگم که دست از تلاش نباید بردارید، این قدم اوله، ولی راه حلش به نظر من اینه که ثبتش بکنین و بعد به سمت دانش بنیان ببرینش. چیزی که شما میگین حتما حمایت میشه، چون ما اینجا مشکل منابع انرژی هم داریم.
درست.
و برق هم چیزیه که بی نهایت کاربرد داره دیگه، تو همه صنایع به نظر من میتونه کاربرد داشته باشه.
بله، بخش انرژی هستش.
حالا من یه سوالی بپرسم، چه قدمی برداشتین که الان ناامید به نظر میایید؟ اصلا کاری کردین به سمتش؟ تازه تجاری سازیش هم میتونید بکنید.
من اینو درست کردم، برق ازش گرفتم.
الان یعنی یک الگو واقعی تمام شده دارید؟
تمام شده داشتم، دیدم نمیتونم تو بازار ارائه بدم، الان باز کردم، هر قطعش رو توی وسیله دیگه استفاده کردم، ولی برای من همین الان شروع کنم فردا بعد از ظهر آماده است. یعنی این کار شغلمه، به راحتی میتونم انجام بشه.
نه حتما حمایت
طرح پیشرفته تر از اونم دارم که خیلی جمع جور، مثلا الان هیئت‌های عزاداری که هستش اکثرا دیدید که موتور برق دارم، برای اینکه بله مثلا در اون حد موتور برقی که باز از هیچ انرژی استفاده نمیکنه به شما برق میده، برق اون سیستم رو به شما میده جمع جور بی صدا.
چیزی که من میدونم حمایت میشه، چون مثلا یه خبری که حالا من هم خودم دیدم هم در جریانش هستم، اینه که بعضی از ساختمان های دولتی که امکانشو دارن،
بله،
اجازه نصب پنل های خورشیدی میدن، بله، برای اینکه حداقل برق خودشون تامین بکنن.
درست.
دیگه هزینه ای از اون سازمان خارج نشه به نوعی،
و حتی مازادشو میخره.
بله. خیلی هم حمایت میکنه تو بحث تولید منابع انرژی، میدونم که خیلی حمایت میشه.
ممنون میشم.
پس قدم اولش یعنی حالا با توجه به نکته که گفتیم به نظر من ثبتشه، چون کار حیفیه و همونطور که تجربهش هم داشتین شاید یه نفر بیاد این ایده رو برای از شما بگیره و خب حیف میشه.
اصلا همین که الان گفتن مطمئن باشید که خیلی ها شنیدن و میرن دنبالش.
برست.
میگن چیزی که شما بهش فکر میکنی همزمان در لحظه 13 تا 15 نفر در لحظه بهش دارن فکر میکنن و کسی موفق میشه که اولین قدمو زودتر برداره.
همین
به همین راحتی.
خیلی ممنون.
علاوه بر همین خطرناکی.
بله، به همین خطرناکی دقیقاً.
تشکر می‌کنم. ممنونتم.
دستتونم درد نکنه. خب بریم سراغ آقای فریدونی که ایشون مشغول ساخت و ساز هستن و ببینیم دغدغه‌ای دارن، چطور می‌خوان کارشون رو گسترش بدن و بهترش کنن.
اولا که من یه سوال داشتم از آقای دکتر، می‌خواستم ببینم که روند انتقال جمعیت بعد از کرونا فکر می‌کنید که توی شهرهای بزرگ اتفاقی میفته؟ چون من یه تحلیل خوندم توی کشورهای خارجی داره این اتفاق میفته، یعنی مردم دارن از شهرهای پر جمعیت، از شهرهای متراکم دارن میرن یه پله عقب‌تر، به خاطر اینکه اون دورکاریه، اون بحث فضای مجازی شدن خیلی کارا اتفاق افتاده، یعنی میدونن که از فضای دورتر هم میتونن استفاده کنن. به خاطر همین میخوام ببینم که به نظر شما آینده جمعیتی شمال، من حالا پیش بینی اینه که خیلی قابل توجه میشه، یعنی ساخت و ساز و تراکم جمعیت میره بالا، یه اگر نظری داری در این مورد یا مثلا راهکاری داری که چه نوع فکر میکنید که خونه هایی مثلا
با، یعنی چه تحلیلی بتونن داشته باشن برای اینکه
آره این روند ویلایی خوبه، آپارتمانی خوبه؟
اصل نوع فرمایش شما که کاملا درسته، به خاطر اینکه خودم کاملا الان دارم تجربه میکنم، تجربه هم حالا بگم بد نیست بدونید، ما از یک اسفند 99 درست گفتم از یک اسفند 98 بله که کرونا دیگه خیلی جدی شد، اکثر همکارانم رو به صورت دورکاری تصمیم گرفتیم که کار کنیم. چون شرکت فناوری اطلاعات هستیم و تو این بحث میشه. و اتفاقی که افتاد خیلی از اونها الان شمال هستن و تو خونه های ویلایی تو روستاها، روستاهای کوچیک فقط با یک خط اینترنت دارن کارشون انجام میدن. کار ما هم داره پیش
میره. بازدهی خوب بوده؟
بله. اصلا یعنی کار مشتری میتونه. هم لنگ نمونده و همه چی هم به صورت دورکاری با استفاده از این نرم افزارها قابل انجامه و خود من هم تجربه کردم، اکثر هفته ها نبودم حتی. بنابراین چیزی که شما میفرمایید که کاملا درسته و قطعا اتفاق میفته، به خاطر اینکه مدل کار کردن هم تغییر کرده. ما یکی از بچه هامون کرونا گرفته بود و بعدش خیلی جدی شده بود، یه مدتی که من نمیتونم آگهی استخدام دادیم و من خودم حالا بررسی میکردم رزومه ها رو، هر کدوم همکارانم تماس میگرفتن میگفتن که ما فقط دورکاری و اصلا هم الان هم به راحتی میتونید تست بکنید، امتحان بکنید، یا آگهی بدید ببینید رزومه هایی که میاد همه از شهرهای مختلفه. پس قطعا این اتفاق میفته. حالا یه مهمانی بسیارم معروف توی تلویزیون اومده بود، من اسم نمیبرم شاید نخوان، توی تلویزیون گفتن که اگر هیچ کاری مردم بلد نیستن برن شمال زمین بخرن و با اقوامشون این زمین ها رو بسازن و مطمئن باشین سود میکنن و با یه همچین دیدی مطمئن باشید که شمال کشور با توجه به این که فاز 2-3 جاده چالوس هم اگر افتتاحش اگر اشتباه نکنم پیشرفت بسیار بسیار زیادی خواهد داشت، قطعا همینه. حالا اینکه چه مدلی ساخته بشه احتیاط به تحقیقات بازار هم داره. شما باید یه کمی به فکر کنید، خب اون کسی که از کلان شهر داره میاد به چی نیاز داره که به نظر من بیشتر آرامش و آسایشه. اگر نگاه هم بکنید اکثر روستاهای شمال دارن توش ویلاسازی میکنن و با امکانات خوبی، حتی اکثرشون با اینکه قواره ها کوچیکه، مثلا من نگاه میکنم از 250 متر به بالا اگر قواره باشه توش یه استخر کوچولو در میارن، حتی داخلش. مثلا من خودم 2 هفته پیش یه موردی رو دیدم. پس یه همچین چیزهایی کار از دور به صورت دورکاری انجام بده. این نظر منه.
حالا فکر میکنید ما یه ایده داریم این که ساخت و سازا رو تحت وب بکنیم، یعنی هر کسی که سفارش ساخت به ما میده و ما مدیریت پیمانش قبول میکنیم تحت و با دوربین خودشون چک بکنن
مراحل رو کاملا ببین.
آره اصلا لزومی نداشته باشه که حالا بخوام بیان اونجا این تردد رو داشته باشن از کیفیتش، روندش، نحوهش، سرعتش، همه اینو خودشون اطلاع پیدا کنن ببینن. این به نظر شما
حتما جواب میده؟ اتفاقا امروز میخواستم راجع به همینا هم صحبت بکنم. به اینا میگیم مزیت‌های رقابتی. بازار کسب و کارها کمی سخت شده، به هر حال رقابت چون بیشتر شده. من دفعه پیشم تو برنامه‌تون گفتم حضور چین میتونه رقابت رو برای ما پیچیده‌تر کنه، سخت‌تر هم بکنه، ولی به معنی بد نیست. به هر حال ما از اونها میتونیم خیلی چیزها یاد بگیریم. یکی از کارهای مهم همینه که تو هر کسب و کاری تقریبا به درد میخوره، یعنی که بتونیم یه دسترسی به اون مشتریتون بدین که به صورت برخط ببینه داره چه اتفاقی میفته، میزان پیشرفت پروژه رو ببینه. خیلی هم جذابه، خیلی جذابه.
یه سوال دیگه الان گفتی چین، این چه فکر میکنید که توی ساخت و ساز واسه ما که سنتی کار میکنیم، من فکر میکنم غالب مردم سنتی پسندن، یعنی آلماتور و اسکلت سازه رو بیشتر میپسندن تا سازه آماده. فکر میکنید که حالا این ورود چین مثلا سازه احتمال داره که ساخت و سازهای آماده رو مثلا بیشتر بکنه، یا جذابیتش واسه مردم فکر میکنید که قابل توجه باشه؟ چون مردم فکر میکنم به چشم ملکیت، به چشم ثبات به یه ملک نگاه میکنن، یه خود رو سازهایی که رو هم سوار میشن
تجربه. چون فکر میکنم چین هم تو این زمینه خیلی خوبه. آره. سری میسازن.
آره.
خونه های آماده
واسه ما یه دغدغه است که اگر اینجوری باشه ما حداقل خودمون رو به روز بکنیم که بتونیم توی اون صنعت ساخت و ساز جا نمونیم.
ببینید یکی این که حالا تو کشور ما حداقل به نظر من با توجه به اون آماری که از اطرافیان میگیریم و تو بازار هست، حس خوبی کلا نسبت به برخ محصولات چینی وجود نداره. این یه نقطه قوت در شما و همکارانتونه. یکی این که با توجه به اون دیدی که افراد دارن و حس مالکیته، قطعا اون مدل هایی که ساخته میشه و براش زمان گذاشته میشه به صورت سنتی بازخورد بهتری خواهد داشت. من این مثال میزنم، افراد از شهرهای مختلف میرن شمال و حالا یه سازه‌ای میخرن، ویلایی میخرن، درسته؟ اولین کاری که میکنن این که میرن توش درخت میکارن. در صورت که تو شمال پر درخته. چرا؟ میخواد بگه که این درخت خودمه. خودم حس خوبی به اون درخته داره. حالا اکثرا هم که میرن سعی میکنن مسمر درختایی که میوه میده میکارن. پس شما فعلا یکی جلو هستید. ولی چیزی که من دیدم تو برخی از مناطق اطراف تهران مثل شهریار یه سری زمین‌هایی می‌فروشن با کاربری زراعی که امکان ساخت و ساز تو اونها نمیده. یه جای کوچولویی در حد اصطلاحاً میگن که مثلا اصطلاح روش می‌ذارن سرایی داری. من دیدم اونجا از این پیش ساخته‌ها استقبال میشه.
توی اکثرا سرایی داری این اتفاق میفته.
به خاطر اینکه چون جواز ساخت
نمیده. آره یه حداقل استفاده ای از اون
جواز کشاورزی اجازه نمیده در حد اینکه مثلا آخر هفته‌ها برن یه سری بزنن. بله اونجا امکان داره که بتون یعنی رقابت چین با سازندگان ایرانی باشه چون شرکت‌های ایرانی هم تو پیشساخت‌ها هستن دارن کار میکنن.
پس فکر میکنم اون بنای سنتی
حالا بله تو شمال بنا به شرایط اقلیمیش که حتما اون چیزهایی که شما میسازین فروشش بهتر خواهد بود.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما دو عزیز بزرگوار، همچنان با شما هستیم همینطور با راه بلد مسیرمون. اما اجازه بدین سریع بزنیم به پیامک هامون. همچنان رادیو اقتصاد رو میشنوید ایستگاه 98. شما هم از دغدغه ها و چالش هاتون در حوزه کسب و کار بگید. اینجا مشاوره رایگانه، ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. نوبتی هم که باشه نوبت به شنونده هامونه که دغدغه هاشون رو مطرح کنیم با کارشناس عزیزمون دکتر غلامرضا کریمی شاد و ببینیم چه راهکارهایی رو دارن برای این عزیزان. گفتن که خودشون رو معرفی نکردن. 918-21-30 گفتن من یه خیاط با تجربه هم اما میخوام تولیدی بزنم، هر روز پارچه گرونتر میشه، منم سرمایه‌ام کمه، یه مشاوره میخواستم ممنون از لطف شما. در واقع میخوان کارشون رو گسترش بدن دیگه.
خب این چیزی که فرمودن که در حوزه اختیارات من و ایشون نیست، این که بله. گرون میشه. من بارها تو برنامه خودتون این مشکل همه است مطرح میشه. پیشنهاد من اینه که با اضافه کردن یک سری امکانات به محصول نهاییشون اونها بله. بتونن گرونتر بفروشنش. و الان چیزی که حالا میدونم یک به نظر من مرحله قبل از اینکه به تولیدی برسن اول اینکه ببینن تو شهر خودشون کشش چقدر هست تو بله. منطقه که هستن، به مشتریان احتمالی فکر بکنن، ببینن کجا اونها رو میتونن پیدا بکنن و تو اون مرحله عقبتر به سمت شاید مثلا من نگاه میکنم برخی از این شخصی دوزها درآمد بهتر نسبت به بعضی از این تولیدی ها حتی تو تهران دارن.
درسته،
یعنی ما مزونهایی داریم تو تهران که درآمدشون از تولیدی تو بازار بیشتر.
جالب، یعنی محدودتر کارشون
بهش میگن بازاریابی گوشه‌ای یا نیچ مارکتینگ، حالا اصطلاح علمیش هست من مجبورم به کار ببرم. بیان یک دسته از مشتریان رو هدف قرار بدن، بگن مثلا من برای این دسته از افراد که احتمالاً میتونم بهشون گرونترم بفروشم برای اونها محصولامو تولید کنم.
درسته،
شاید بازاریابیش اولش سخت به نظر برسه ولی به نظر من با ارائه خوب و تولید محتوای مناسب که شبکه‌های اجتماعی بستر رایگان و دم دستی هم هست توی اون میتونن موفق بشن حتما.
یعنی لزوما حالا نیاز نیست بخوام برن یه کار بزرگتری انجام بدن،
چون این فردی بزنم. که مثلا میگم ما تو کشور خودمون هم داریم تولید کننده هایی که حالا من با چند تاشون تو حوزه پوشاک کار کردم، اصلا مشتری هدفشون قشر متوسط رو به پایین گذاشتن. یه تولید کننده هم داریم که خیلی هم نام تجاریش مشهوره، اینی که میگه من فقط مثلا یه کت تکم میفروشم 50 میلیون تومان.
درست.
ولی مشتریاش از لحاظ تعدادی کمتره اما فروشش راحت تره. من مثال میزنم، یک جنسی رو داریم 100,000 تومان، برای اینکه 1,000,000 فروش داشته باشیم باید به 10 نفر بفروشیم.
بله.
ولی یه جنس هم هست 1,000,000 تومانه، با فروش به یک نفر ما اون سقف سود رو بهش رسیدیم.
چقدر جالب. بله، به نظرم نکته خیلی خوبی بود. آقای علیرضا آذر از تهران گفتن که صبحتون بخیر، من سالها قبل تو زمینه مبلمان فعالیت می‌کردم، چیکار کنم که بعد از سالها دوری بتونم درست درمون برگردم، میخوان یه بازگشت رویایی داشته باشن. حالا تو این زمینه فعالیت میکردم به بنا به دلایلی الان مشغول نیستن، میخوان برگردن، یعنی از صفر دوباره میخواد این کار مبلمانو شروع کنه. اولین پایه به نظر شما چی میتونه باشه برای کسی که بخواد